دولت به خاطر مجموعه شرایطی که در شورای حقوق بشر و در مجمع عمومی وجود داره عملا نتونست رأی کافی برای حضور در شورا رو پیدا کنه. یعنی در حال حقایق خلاف نظر خانم هیلی رو نشون میده در این رابطه.
آقای نایب پاشم، چگونه است که ایران عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست؟
همه کشورها وقتی که داوطلب میشن برای عضویت شورای حقوق بشر خیلی موقع تعهداتی رو میدن و خب ایران در اولین دوره شورای حقوق بشر تعهداتی رو داده که البته اونها رو تاکنون هم اجرا نکرده، ولی که کشورهای دیگه رأی میدن و خب از اونجایی که نتوانسته محبوبیت یا مطلوبیت مشخص رو در جهان پیدا بکنه تاکنون همواره گاهی اوقات حتی نزدیک شده که کاندیدا بشه، ولی که نهایت کشور دیگری که صالح‌تر تلقی شده اون کاندید شده و عملا حذف شده. فقط تو دور اول تلاشی کرد که اون هم ناموفق بود.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش. برگزاری رقابت‌های بزرگ ورزشی چون جام جهانی فوتبال یا المپیک فرصت‌هایی هستند برای کشورهای میزبان تا خود را بیش از گذشته به دنیا معرفی کنند. روسیه نیز از این قاعده استثنا نیست و رهبرانش از فرصت برپایی جام جهانی فوتبال در سال 2018 بهره بردند تا روسیه جدید را در معرض دید جهانیان قرار بدن. از رادیو فردا کیوان حسینی همزمان با دو هفته نخست جام جهانی به روسیه سفر کرد تا نگاهی از نزدیک داشته باشه به کشوری که در سالهای اخیر بیش از هر زمانی در تحولات بین‌المللی مربوط به ایران نقش بازی می‌کند. گزارش‌های کیوان حسینی در سه قسمت از رادیو فردا پخش می‌شوند. در دقایق پیش رو قسمت سوم و آخرین مجموعه رو بشنوید که به بررسی سیاست خارجی روسیه اختصاص داره.
I was born in USSR in 1981.
من سال 1981 در دوران اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمدم. تمام دوران کودکیم شنیدم که کشور من بهترین، بزرگترین و قویترین کشور دنیاست و درخشانترین آینده به ما تعلق دارد. همه می گفتن ما ابرقدرت هستیم، یکی از دو ابرقدرت دنیا، و بعد ناگهان همه چیز عوض شد. ناگهان دیدیم که کشور ما نه تنها ابرقدرتی نیست که برای دنیا تصمیم بگیرد، که حتی نمی تواند شیر و گوشت و مرغ کافی تامین کند. این وضعیت زندگی ما بود وقتی شوروی دچار فروپاشی شد که تا امروز با ما مانده. ما فرزندان یک امپراتوری هستیم. ما فرزندان امپراتوری هستیم که از دستش دادیم.
کریل مارتینوف، روزنامه‌نگار روس، این جملات را در تحریریه روزنامه‌اش در قلب مسکو بیان می‌کند، جایی که حدود 15 دقیقه با دفتر ولادیمیر پوتین، مرد شماره یک روسیه در دو دهه اخیر فاصله دارد. وقتی صحبت از سیاست خارجی روسیه امروز است، آقای مارتینوف معتقد است که برای پوتین و البته گروهی از شهروندان این وجهه از نقش روسیه در جامعه جهانی مسئله‌ای محوری است.
We see that such thing as post-imperial trauma is real exists.
ما می‌بینیم که چیزی به نام آسیب یا ترومای پسا امپراتوری حقیقی است و واقعاً وجود دارد. اگر بخوایم بفهمیم که چرا بعضی از روسا که فقیرتر شدند و اجاره خانه و هزینه خورد و خوراکشان بیشتر شده همچنان از پوتین حمایت می‌کنند، پاسخ این خواهد بود که ما بار دیگر با عظمت شده‌ایم.
The answer would be we are great again.
ولادیمیر پوتین برای رسیدن به این جایگاه راه درازی را پیموده. او زمانی که کشور را از بوریس یلتسین تحویل گرفت، موقعیت بین المللی روسیه به واسطه مشکلات اقتصادی چشمگیر و بدنامی بین المللی نظام اولیگارشی روسیه موقعیتی ضعیف و شکننده بود. اما پوتین با تصمیماتی گاه خارق‌العاده و گاه استراتژیک دست کم در ذهن بسیاری از شهروندان کشورش این باور را شکل داده که روسیه در عرصه جهانی دوباره با عظمت شده. چونان گذشته پر افتخاری که از شکست دادن ناپلئون و هیتلر گرفته تا فرستادن انسان به فضا و ساخت کلاشنیکوف و توپولوف، هنوز در گوشه ذهن برخی از روزها باید چراغ راه آینده باشد. سیاست خارجی روسیه یا در واقع سیاست خارجی پوتین در ابتدای قرن 21 و در نخستین سالهای به قدرت رسیدن این مأمور سابق کاگبه استراتژی بی‌دردسری بود از دوستی با رهبران جهان که شباهت چندانی به روسیه امروز ندارد. در آن زمان روابط شخصی پوتین با چهره‌های مهمی مانند ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا دوستانه توصیف می‌شد، تا اینکه بعد از دو انقلاب رنگی پی در پی در گرجستان و اوکراین در سالهای 2003 و 2004 نخستین رگه‌های نگرانی مسکو برای از دست دادن تمامی مناطق تحت نفوذش در جمهوری‌های سابق شوروی نمایان شدند. در همین سالها حمله آمریکا به عراق بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل نیز یکی دیگر از تحولاتی بود که از نگاه پوتین دور نماند. سرانجام 3 سال بعد از انقلاب نارنجی اوکراین که بر دوش منتقدان مسکو در کیف استوار بود، پوتین در یک سخنرانی تاریخی در کنفرانس امنیتی مونیخ چهره متفاوت از خود به نمایش گذاشت.
Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа.
او در این سخنرانی به تندی جهان تک قطبی را زیر سوال برد. تصمیم گیری بین المللی در چارچوب ناتو یا اتحادیه اروپا را برخلاف قوانین بین المللی خواند. سازمان ملل را تنها سازوکار قانونی برای تصمیم های بین المللی و جهانی توصیف کرد و در یک نقطه اوج ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که در تلاش است در روابط بین الملل به یک تسلط مطلق و مونوپولی قدرت دست یابد. از اینجا یعنی سال 2007 میلادی سیاست خارجی روسیه رویکرد جدیدی یافت که در نگاه همتایان پوتین در غرب تهاجمی و گاهی خصمانه توصیف میشد و کار به جایی رسید که در کمتر از 1 سال بعد از این سخنرانی درست در روزهایی که بحث عضویت گرجستان در ناتو از هر زمان دیگری داغ‌تر شده بود روسیه برای نخستین بار جدای طلبان گرجستانی را در مناطق محل مناقشه در اوستیای جنوبی و آبخازیا به رسمیت شناخت. دعوای علنی روسیه و گرجستان ظرف چند ماه از بیانیه‌های شورای امنیت به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. روسیه سرانجام استقلال مناطق تحت کنترل جدای طلبان را در شمال گرجستان به رسمیت شناخت و عملاً با به چالش کشیدن تمامیت ارضی گرجستان راه عضویت این کشور را در ناتو مسدود کرد. چرا؟ چنانکه آندری بیستریتسکی رئیس اجرایی باشگاه گفتگوی والدای و از طرفداران پوتین در مسکو میگوید مشکل در قدرت ناتو و گسترش نفوذ این ائتلاف نظامی قدیمی است.
روسیه به دنبال ایفای نقش خود در جهان امروزه. مسئله اینه که ناتو پدیده متعلق به جنگ سرده. امروز کارکردی جز مقابله با روسیه نداره. ناتو باید تغییر کنه که فعلا چشم‌اندازی برای این تغییر وجود نداره. اما روسیه عقب نشینی نمی کنه و در همکاری با اروپای غربی، چین و آمریکا به دنبال راه حل‌های جدید برای امنیت بین المللیه. این موضوع به فاکتورهای مختلفی بستگی داره.
آنچه آقای بیستریتسکی میگوید از جمله نکاتی است که عموماً چه از سوی رسانه‌های طرفدار پوتین و چه شخص او تکرار می‌شود، اما همین کشور که مدعی است برای صلح و امنیت جهان تلاش می‌کند، نه فقط در جریان جنگ با گرجستان مرزهای به رسمیت شناخته شده سازمان ملل را به چالش کشید، بلکه همین روش را در برابر اوکراین نیز تکرار کرد و این بار یک قدم هم فراتر رفت. روسیه در بحران اوکراین در سال 2015 به شکلی کم سابقه بخشی از خاک اوکراین یعنی شبه جزیره کریمه را ضمیمه خاک خود کرد. آنچه در کریمه رخ داد کاملا برخلاف اصولی بود که زمانی خود پوتین در سال 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ بر آن پای فشرده بود. این بار یک قدرت جهانی برخلاف همه قوانین بین المللی موجود و بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل مرزهای جغرافیایی مورد تایید سازمان ملل را جا به جا می کرد. آن هم چنان که میخائیل کروتخین کارشناس مسائل روسیه می گوید کرملین این کار را انجام داد تا اوکراین را تنبیه کند.
آنها در عالی‌ترین سطوح کرملین نمی‌خواستند که اوکراین مستقل باشد و به سمتی برود که مورد تایید روسیه نیست. به همین دلیل تصمیم گرفتند که اوکراین را تنبیه کنند. از این رو هم به اوکراین تجاوز کردند، هم کریمه را گرفتند و هم اوکراین را از درآمد انتقال گاز به اروپا محروم کردند.
استدلال مسکو در ضمیمه کردن خاک اوکراین به خاک خود این بود که بعد از سقوط دولت طرفدار روسیه در کیف، اهالی کریمه خود خواستار پیوستن به روسیه بودند و در یک رفراندوم سالم این خواسته را بیان کردند. از نظر سازمان ملل این رفراندوم غیر قانونی خوانده شده است. کریل مارتینوف که خود زمانی در دانشگاه کیف تدریس می‌کرده و همچنان با دانشجویان اوکراینیش در تماس است، معتقد است که رفتار پوتین در قبال اوکراین یک اشتباه تاریخی و قابل ملاحظه بوده، چرا که
اگر شما می‌خواهید نفوذتان را بر یک سرزمینی حفظ کنید، باید آنجا پول خرج کنید، دانشگاه باز کنید، پروژه‌های فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و بشر دوستانه اجرا کنید. همان که به آن می‌گوییم قدرت نرم. اما پوتین به جای این کارها بزرگترین اشتباه ممکن را از قرن 17 میلادی تا کنون مرتکب شد. او کریمه را به دست آورد و بخشی از شرق اوکراین را اشغال کرد، اما کل اوکراین را با 40 میلیون جمعیتش از دست داد.
حالا اوکراین هم مانند گرجستان بختی برای پیوستن به ناتو ندارد. اما در مقابل روسیه نیز با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو شده و اقتصادش آسیب دیده است. در کنار سختگیری قابل ملاحظه پوتین درباره کشورهایی که زمانی عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند و تلاش همه جانبهش برای حفظ این کشورها به عنوان منطقه تحت نفوذ، سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه نیز همزمان با بحران اوکراین تغییری جدی را تجربه کرد، با ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه. حمایت پوتین از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در میان یک جنگ داخلی پرماجرا در کنار نزدیکیش به جمهوری اسلامی در ایران گوشه دیگر سیاست خارجی روسیه است که این کشور را بیش از پیش در برابر غرب قرار می‌دهد. همزمان این کشور متهم است که با مداخله در سیاست داخلی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا ضمن دامن زدن به شکاف‌های موجود در این کشورها گروه‌های سیاسی راست افراطی را تقویت کند و ملی‌گراهای تندرویی را که این روزها بسیارشان به شیفتگان پوتین تبدیل شدند به عرصه اثرگذاری بر تحولات سیاسی کشورشان وارد کند. در نگاه ناظران همه این اقدامات نشانه‌های روشنی هستند از اینکه پوتین فعلا در رویارویی در برابر غرب خیال کوتاه آمدن ندارد. آینده این سیاست خارجی بر روسیه و غرب چه تأثیری خواهد گذاشت؟ میخائیل کروتخین که اخیراً مقاله مفصلی درباره گزینه‌های غرب در برابر این روسیه جدید برای مرکز ترانس آتلانتیک در دانشگاه جان هاپکینز نوشته، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
من 4 سناریو را مطرح کردم. سناریوی اول این است که غرب هیچ کاری نکند و دست روی دست بگذارد. سناریوی دیگر این است که روسیه به شکل فزاینده‌ای در امور بین‌الملل مشارکت داده شود تا رهبران روسیه راضی شوند. برای پوتین و برخی اطرافیانش ظاهر ماجرا از اثرگذاری واقعی مهمتر است. در این سناریو پوتین فکر می‌کند غرب ضعیف است و تهاجمش را بیشتر خواهد کرد. سناریوی دوم این است که روسیه را محدود کنند و با قدرت نگذارند هر کاری دوست دارد انجام بدهد. این هم سناریوی خطرناکی است، چون پوتین احساس می‌کند گوشه رینگ گیر کرده و ممکن است رفتارهای غیر قابل پیشبینی و مخرب از خودش نشان دهد. و آخر اینکه سناریویی هست که نامش را گذاشتم سناریوی رکس تیلرسون. وقتی تیلرسون در روسیه بود به یکی از مهمترین چهره‌های حوزه انرژی روسیه تبدیل شده بود. او با آدم‌های با نفوذ مسکو رابطه دوستانه برقرار کرده بود، اما هرگز از اصولش هم کوتاه نمی‌آمد. وضعیتش از همه بهتر بود. این به نظرم سناریوی مناسبی است. حفظ ظاهر ماجرا و راضی نگاه داشتن پوتین به شکل نمایشی، اما پافشاری بر اصول و عدم عقب نشینی در مسائل بنیادی.
سیاست خارجی روسیه امروز در واقع قطعه آخر پازل ولادیمیر پوتین است که از حکومت به گفته منتقدانش اقتدارگرایانه در داخل کشور آغاز می شود، با کنترل نظام پیچیده سرمایه‌داران با نفوذ یا اولیگارش ادامه می یابد و با تغییر نقش روسیه در عرصه جهانی او را به خط پایان می رساند. پوتین در سال 2018 بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیروز شده و تا سال 2024 میلادی 1403 خورشیدی شخص اول این کشور خواهد بود. به بیان دیگر پوتین هنوز سالهای بیشتری در پیش رو دارد تا در این دوران که دوره گذار روسیه توصیف شده نقش اول را بازی کند. اما تا همینجا او روسیه را با چند قمار پرماجرای بین المللی از یک عضو بی‌ثبات و شکننده جامعه جهانی در ابتدای قرن به بازیگری فعال تبدیل کرد. اینکه قمار پوتین در نهایت به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد پرسشی است که پاسخش چند سال دیگر زمان می‌برد.